جلسه دوم از مبحث مسئولیت پذیری و استقلال، شاخص اصلی ولایت مداری، محرم 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گفتیم پیام اصلی عاشورا تأکید بر عزت، جان دادن برای حفظ عزت، جان دادن امام و فدا شدن دیگران برای عزت امام و جان دادن امام برای تن به ذلت ندادن است. یک تفاوت ظریفی وجود داره بین ظلم و ذلت. ذلت رو آدم نمیپذیره، ولی گاهی از اوقات انسان مظلومیت رو تحمل میکنه به دلیل مصالحی. عزت خیلی مقوله بالاییه، حتما در مورد عزت تأمل بکنید. عزت در قرآن چقدر مورد تأکید هست بماند. عزت برترین ارزش انسانی است که اگر این ارزش رو یک انسان یا یک جامعه حذف کنن، دیگه نمیشه دین رو تو اون جامعه مطرح کرد. خیلی از قسمت‌های اصلی دین دیگه به درد اون فرد یا جامعه نمیخوره، چون بسیاری از قسمت‌های اصلی دین برای حفظ این عزته. وقتی یه جامعه ای عزت رو از دست داد، یک فردی عزت رو در نظر نگرفت، یعنی حاضر عبد بشه، حاضر ذلیل بشه، میشه عبد غیر خدا. فرعون قومش رو استخفاف میکنه، ذلیل میکنه که سوارشون میشه. این که میفرماید ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، اجتناب از طاغوت به خاطر این که طاغوت طغیان میکنه، عزت تو رو از بین میبره. یک مثال جالب بزنم. ببینید، جریان استکبار جهانی، جریان صهیونیست ها، خیلی از دانشمندان و نخبگان جهان رو جذب میکنن، بهشون هم پول حسابی میدن، ولی در یک نگاه کلی میبینی اونها رو ذلیل و برده با سواد و مرفه نظام سلطه قرار دادن. اینا از یه محدوده ای بیشتر حق اعتراض ندارن، حق تصمیم گیری ندارن، حق تاثیرگذاری بر سیاستمداران بزرگ جهانی ندارن. البته ممکنه در یک حدود حد اقلی بهشون احترام بگذارن، مثل گوسفندی که توی طویله داری آمادش میکنی برای قربانی، تو اون مدتی که داری آمادش میکنی یه گلم گردنش بندازی و علوفه جلوش بگذاری، و البته علوفه خوبم جلوش بگذار، چون باید پروار بشه، بعدن حسابی سرشو که میبرید گوش داشته باشه. اینجاست که آدم به عزت یک نگاه دقیقی پیدا میکنه. اندازه ها و استانداردهای عزت چقدره؟ اون دانشمندی که دانشش رو در خدمت صهیونیست ها قرار داده، بعد اونها ازش چپاول میکنن، پول و درآمد این دانش رو اونا میبرن، باهاش سلطه بر بشریت پیدا میکنن، این دانشمند نمیتونه اعتراض بکنه، بگه خب شمایی که از من، از دانشم دارید استفاده میکنید، چرا آدم میکشید؟ نمیتونه بگه، حق نداره بگه. چرا چپاول میکنید ملت ها رو؟ نمیتونه بگه. عزت رو باید خیلی عمیق بهش پرداخت و استانداردهای عزت برای یک انسان رو باید مشخص کرد. خدا تو قرآن سر این موضوع بحث میکنه با آدم ها، میفرماید ایب تقون عندهم العزه، اینا دارن نزد اونها دنبال عزت میگردن، اونا یه لبخندی بهت میزنن، یه تحویلی میگیرن تو رو، ولی این عزتی که پیش اونا هست در واقع عزت نیستا. خب در مورد عزت همین بس که کربلا، عاشورا و حماسه عاشورا برای حفظ عزت و با شعار هیهات من الذله برقرار شد. خب نمیشه امام حسین علیه السلام برای اصلی ترین ارزش حیات بشر قیام نکرده باشه، برای یه ارزش فرعی قیام کرده باشه؟ نمیشه، ما نمیتونیم قبول کنیم. ما امام حسین رو یگانه ی تاریخ بشریت میدونیم، همه انبیا برای او گریه کردن. این گریه حکمت داره. همه انبیا باید برای او گریه کنن یعنی چی؟ یعنی او شاخص تاریخ بشریته و تا روز قیامت و حتی روز قیامت هم این منحصر به فرد بودن ابا عبدالله الحسین در جایگاه خودش، منحصر به فرد بودن قیام او باقی میمونه. صحرای محشر هم حول امام حسین علیه السلام و انتقام از دشمنان او و شفاعت دوستان او شکل میگیره. نمیشه هیهات من الذله شعار اصلی عاشورا باشه و بعد این شعار اصلی حیات بشر نباشه. نمیشه، اصلا امکان نداره. و اگر شما بگید که خب مگه مسئله اصلی حیات بشر عبودیت خدا نیست، چرا مسئله اصلی بشر رو نفی عبودیت غیر خدا میدونیم؟ اگر اینو بگی، من میگم اولا شعار لا اله الا الله رو شما توجه کنید. لا اله الا الله چی دارد میفرماد؟ نمیفرماد خدا هست، نمیفرماد خدا یکیست. خدا یکیست البته داره، توحید درش هست، ولی به معنای علم کلامیش نیست. شما شعار لا اله الا الله رو وقتی نگاه میکنید، اولا نفی عبودیت غیر خداست. دوباره نفی عبودیت غیر خدا بو و مزه و طعم کربلا میده، یعنی نفی ذلت، که عبودیت غیر خدا این ذلت رو به دنبال میاره. خب عزت اصلی ترین شعار کربلاست. کربلا نمیتونه، عاشورا نمیتونه به اصلی ترین مسئله حیات بشر نپرداخته باشه. اصلی ترین مسئله حیات بشر ذلیل نشدن در مقابل غیر خداست. وقتی این اتفاق بیفته، انسان رها میشه، آزاد میشه، خود به خود به سمت عبودیت خدا خواهد رفت. و شما این رو در جامعه مهدوی و حکومت امام زمان ارواحنا له الفدا خواهید دید که چقدر راحت اونجا مردم تربیت دینی پیدا میکنن، چقدر راحت همه جهان با هم هماهنگن. یک حکومت جاودانه الی یوم القیامه برگزار میشه و حکومتی که راحت مردم رو اداره میکنه. چرا؟ چرا این اتفاق میفته؟ چون نفی عبودیت غیر خدا به صورت کامل تحقق پیدا کرده، چون امکان ذلیل شدن مقابل تواقیت از بین رفته. امام زمان ارواحنا له الفدا فراوان درس عرفان و اخلاق نمیدن همه جهان اداره بشه خوب. همون حیات من الذله رو از برای بشر تبدیل میکنن به یک حقیقت، از شعار تبدیل میکنن به یک حقیقت عمومی. اون نفی ذلت در مقابل تواقیت رو تحقق میدن. بعد چی میشه؟ شما فکر میکنید امام زمان ارواحنا له الفدا هی 24 ساعت سخنرانی میکنن؟ مگه رسول خدا 24 ساعت سخنرانی میکرد؟ شما فقط این عزت رو برای انسان ایجاد کن، ذلتش رو در مقابل تواقیت، در مقابل غیر خدا از بین ببر، امکان ذلتش رو از بین ببر، نه خودشون شکوفا میشن. مسئله شکوفایی و رسیدن به آنچه که باید نیست، مسئله برداشتن مانعه و مانع با عزت برداشته میشه. هزاران بهانه میارن دوستان من، رفقا، جوونا، هزاران بهونه میارن برای اینکه ما رو ذلیل کنن. درد اینجاست، ما هم هزاران بهانه میاریم برای اینکه از عزتمون کوتاه بیایم. استانداردهای عزت رو اگر بشناسیم، وقت میبینیم که ما تا حالا تن به چه ذلت هایی دادیم. خب عزت مسئله اصلی حیات بشره که ابا عبدالله الحسین علیه السلام روی این مفهوم به شهادت رسیدن. ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو مفهوم برجسته ای حماسه عاشورا رو شکل دادن، برای همین محور شده در تاریخ از ابتدا تا انتها. نباید از کنارش رد بشیم. و خود کلمه عزت در معنای لغوی حکایت از استقلال داره. عزت معناش یعنی چی؟ یعنی گرامی بودن؟ نه، دقیق معناش اینه، نفوذ ناپذیر بودن. دیشب عرض کردم پایگاه اصلی عزت استقلال انسانه. انسان چجوری عزت پیدا میکنه؟ وقتی که نفوذ ناپذیر باشه. خب تو نفوذ ناپذیر باشی، در درون خودت چیزهایی داری که بتونی خودت رو اداره بکنی؟ بله، یه قلعه نفوذ ناپذیر اگر پیدا کنید، شما از این قلعه های قدیمی بینید تو دل خودش چاه داره، تو دل خودش حتی امکان کشاورزی داره تا حدی، همه مایحتاج رو داخل خودش شروع میکنه به حد زیادی تأمین کردن تا بتونه مقابل دشمن در اون مقاطع مقاومت بکنه. فرد عزیز یعنی مستقل. به همین دلیل رکن رکین عزت استقلاله. من برای این که اساساً عزت رو بتونم خیلی توضیح بدم، از مفهوم عزت فاصله میگیرم، چون تو کلیات این مفهوم میترسم باقی بمونیم. میام رو مفهوم استقلال. استقلال توضیح دهنده بخش کلیدی و بخش اصلی عزته. یک انسان عزیز باشه، استانداردهاشو بگو. ببینید تو رو خدا، این اسلام ناز و نازنین و ناب چقدر متهم شده. بنده تا آخر این دهه یکی از کارهایی که در این گفتگو انجام خواهم داد، مدام برطرف کردن غربت دینه و جواب دادن به اتهامهایی که به دین بسته شده و در ذهن بسیاری از مردم هست. حتی خیلی ها دین رو با وجود این اتهام ها پذیرفتن. خیلی از متدینین میگن بله این اتهام که وارده، ولی عیبی نداره. آقا این اتهام وارد نیست، چرا قبول میکنی؟ برداشت های ناسواب از دین. و میدونید رفقا، وقتی آدم میخواد یه برداشت ناسوابی که عمومیه برطرف بکنه، یه دفعه همه صداها در میاد. اینقدر آدم باید با احتیاط حرف بزنه. عزت اصلی ترین ارزش وجودی انسانه که سید الشهدا به خاطرش به شهادت رسیده. اصلی ترین نبود، این حماسه اینقدر در تاریخ و حیات بشر محور قرار نمی گرفت. اصل عزت یعنی استقلال. استانداردهای عزت رو ببینید. کی عزتمنده؟ وقتی خودش اجازه داشته باشه فکر بکنه، خودش اجازه داشته باشه تصمیم بگیره، بتونه آزادانه عمل بکنه. نمیدونم آزادی که این همه در جهان مشهور شده چند درصد عزته، چند درصد استقلاله. جزئی از اون هست ولی همه اون نیست. شما یه فردی رو آزاد بگذار، قدرت بهش نده. تو فیلم گلادیاتور دیدید؟ اون آخرش، اون مثلا پادشاه ظالم میخواد جلو همه مردم یه افهی بیاد که من با گلادیاتور آزادانه مبارزه میکنم و او رو شکست میدم. پنهانی یه خنجر در دل او فرو میکنه، او رو زخمی میکنه، بعد میاد علنی میگه آزاد باش. من نمیدونم کارگردان حتی اون زمانی که این کار رو انجام داد، این داستان رو ساختن و اینها، به این حکمت کار خودش پی برد. یه خنجر زد تو دل گلادیاتور، اون داشت دیگه میمرد خود به خود، اصلا کار اصلا دیگه نیازی به ضربه بعدی نداشت. بعد آورد علنی گفت شما آزادی؟ بله، بهش آزادی داد. اون خنجر رو چرا زدی؟ این آزادی ارزش نداره. قدرتشو گرفتی، تواناییشو از بین بردی، آزادی که غربی ها میدن، لیبرال ها میدن همین جوریه. یه خنجر به انسان میزنن با هزار ترفند. در عرصه سیاسی با ژورنالیست سیاسی و ژورنالیسم سیاه سیاسی که بعضی از نمونه های روزنامه ها و بعضی از آدم هایشون توی جمع ما، کشور ما هستن، میتونید برید مشاهده کنید، مطالعه کنید، نمونه برداری کنید. همین کسانی که من بهشون میگم بی بی سی چی های خبیث، خود بی بی سی و وی او ای، اینا همون خنجرن. اقوا میکنن، بعد تو ظاهرن آزادانه داری عمل میکنی، میگه بله آزادی، تو خودت انتخاب کردی. من انتخاب کردم؟ میگه من حق انتخاب نداشتم. انسان ها چجور بشه الان قیام کنن علیه ستم؟ چون این دشنه تبلیغات اغواگرانه تا دسته تو سینه آدم ها فرو رفته. این دیگه زور نداره بیچاره قیام کنه علیه تو. البته مردم مثل اون فیلم گلادیاتور که داره بازم با همون ناتوانیش زورش میرسه به اون پادشاه ستمکار، دارن کم کم زورشون میرسه به نظام سلطه، نظام سیاسی لیبرال دموکراسی منحط و منحوس، مثل تظاهراتی که یک سال و اندی تو فرانسه علیه نظامشون انجام میدادن، صداشم در نیومد. یه روزی مردم قیام میکنن. در اولین جمله بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری چی فرمودن؟ فرمودن هر ملتی علیه ظلم قیام نمیکنه. پس چقدر این حرف عمیقه. و بعد فرمودن اگر قیام بکنه تو قیامش باقی نمیمونه، انقلاب خودش رو حفظ نمیکنه. ولی این دو ویژگی در مورد مردم ما هست. ببینید عزت به چیه؟ به استقلال انسان. استقلال در چی؟ استقلال در فهمیدن. استقلال در تشخیص دادن. رفقا برای اینکه استقلال در فهمیدن و تشخیص دادن رخ بده، پیامبر گرامی اسلام زیاد نباید توضیح بده، زیاد نباید تبلیغات بکنه، زیاد نباید حق رو روشن کنه. در موقعیت های دیگه من مفصل آیات قرآنشو براتون خوندم. زیاد نباید معجزه بیاره. تو اوج درگیری با منافقین که سوره منافقین همونجا نازل شد، که منافقین توی لشکر پیغمبر دارن ضربه میزنن، تو اوج این درگیری یه دفعه میفرماید شطور من کجاست؟ آقا شطور من کجاست؟ از اول تا آخر لشکر رو میگرده دنبال شطور. ای خدایی که شطور رسول خدا رو بردی این ور گوشه موشه گم و گورش کردی. بابا الان وقتش بود آخه. ببین چی میگن؟ بعد منافقین میگفتن بیا شطور خودشو گم کرده، میخواد راه بهشت رو به ما نشون بده. چرا جای دبه برای این منافقین خدایا باقی میگذاری؟ آخه الان وقت شطور گم کردن بود. یا رسول الله شما بزن از اون علم غیبت استفاده کن، این که دیگه کاری نداره که. نه ما میخوایم امتحان کنیم. باید اگه میاد خودش بیاد. یعنی چی؟ یعنی حفظ استقلال انسان، حفظ عزت انسان، حفظ کرامت انسان. دوستان من، ما یک احساس وابستگی به خدا داریم و این وابستگی رو حتی باید تقویتش هم بکنیم، ولی در متن این وابستگی استقلال هست. خدا اگر میخواست به معنای رایج کلمه تو رو وابسته خودش بکنه، تو رو مطیع و منقاد خودش بکنه بدون استقلال، کاری نداشت هر جوونی به سن تکلیف میرسید یه رؤیا یه خواب میدید، کاری نداره محشر و قیامت و اینا، هازا بهشت هازا جهنم، نماز میخونی اونم تو همون خواب میگه فقط بگو چند رکعت، از فردا نماز شب هم میخونه، تمام. کاری داره برای خدا؟ چرا این کار نکرد؟ میخواد استقلال تو در بندگی حفظ بشه. اون برداشت اشتباه عمومی چیه؟ برداشت اشتباه از کلمه اطاعت، برداشت اشتباه از کلمه عبودیت، برداشت اشتباه از کلمه وابستگی. اشتباه در این سه تا کلمه، ما واقعا وابسته خداییم، ما واقعا عبد خداییم، ما واقعا باید عبودیت کنیم، ما واقعا باید اطاعت کنیم. ولی میدونید معناشون چیه اینا؟ با حفظ استقلال که در بستر امتحانات الهی اون استقلال پیش میاد، اون جاهایی که خدا تو رو تنها میگذاره که تصمیم بگیری، اون جاهایی که خدا میخواد ببینه تو خودت چی تو چنتته. برای خدا رفتار خوب تو مهم نیست، علت رفتار خوب تو مهمه. انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از متقین قبول میکنه. تو روایت میفرماد یعنی من از یعنی من المخلصین، یعنی از کسی که اخلاص داره. اخلاص یعنی تحت تاثیر هیچی نیست، مستقله. آقا منو تحت تاثیر خدا وقتی ببینی چی؟ میدونی خدا چجوری رو تاثیر میگذاره؟ میدونی چقدر با فاصله؟ چرا خدا بلا فاصله تو رو عذاب نمی کنه؟ چرا بلا فاصله تو رو تشویق نمی کنه؟ میخواد استقلال تو حفظ بشه. میگفت آقا آزادی در کجای قرآن اومده؟ گفتم یک سوم قرآن لااقل از استقلال و آزادی انسان حرف زده. گفت کجا چجوری حرف زده؟ گفتم این هم بهش جهنم صحبت میکنه، یعنی چی؟ من بعدن تو رو عقاب میکنم، حالا چجوری؟ شایدم ببخشم، ولی بعدن به تو یه نعمتی میدم. خب بزن تو گوشش همی الان، تو علوم تربیتی میگن آقا بزن متوجه بشه که خطا کرده، بزن دیگه. خدا علوم تربیتی ارزش انسان رو براش، ارزش استقلال انسان رو براش قائل نیست. من ارزش قائلم، من اصلا هیچی از جهنم بهش نشون نمیدم. یه نفر از کسانی که اونجا رفته رو من بر نمیگردونم، اجازه نمیدم به این سادگی برگرده بهش بگه چه خبر بوده. دیدید بعضی از برنامه ها هست کسانی که یک تجربه نیمبندی از مرگ پیدا میکنن، بعد میان برای ما میگن. این یک از میلیونه ها، فکر نکنید این همشه. خدا پنهان کرده. چرا پنهان میکنی خدا؟ خب بگو بهم، نشون بده. میفهمد استقلالت خدشدار میشه، اون وقت بیای دیگه تحت تاثیر این دیدن ها اومدی. من نمیخوام تو رو وادار کنم، من اگه میخواستم تو رو وادار کنم که کاری نداشت. چرا خواب ببینی؟ تو بیداری بهت نشون میدادم، تو عمل باهات اینجوری رفتار میکردم. من عزت و استقلال تو رو حفظ میکنم. همه قرآن داره حکایت میکنه از استقلال انسان. تازه به پیامبرش هم میفرماد لست علیهم به مسیطر، تو بر اونها سیطره نداری پیغمبر من. قبلش میفرماد انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده هستی، تو به اونها سیطره نداری پیغمبر. تو باید چجوری با اونها رفتار بکنی؟ فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. اگر شنیدی بندگی خدا، این بندگی در ذاتش یک استقلال هست. دوستان من، خیلی از ماها دوست داریم یه جوری به خدا وابسته بشیم، مثلا خدا رو هم دوست داریم. خدایا بیا ما رو جمعمون کن تو رو خدا، دیگه اشتباه نکنیم، خواهش میکنم، اینقدر استقلال ما رو نمیخواد تأمین کنی، ولمون کن تو رو خدا. بدبخت کردیم خودمون رو با تصمیمای خراب، با ضعفامون، با ترسهامون، بیا اینا رو همه رو برای ما جبران کن. اگه اومد، اگه گوش کرد. تازه خیلی که بچسبی به خدا و مقرب بشی و حال خوشی پیدا کنی، یه حج خوب، یه کربلای خوب، یه دهه محرم خوب، میدونید که چه اتفاقی میفته؟ بله، بعدش یک بلای خوب، یک ابتلای خوب، یه گناه درشت جلوت میگذره. این آب خوردن همه اونایی که جمع کردی از بین میره. یکی از اولیاء خدا از حج برگشته بود، یه پسرشو خیلی دوست داشت، اسم نبرم، تا حج بود بهش خبر ندادن. اینجا که اومد گفتن ببخشید پسرتون فوت کرده. بعد میگه که من فهمیدم قصه چیه. گفتم خدا اینجوریه، داری من امتحان میکنی ببینی حالا این حج من چه اثری گذاشته، ایمان من تقویت شده یا نه. گفت سوختم، آتش گرفتم، دم بر نیاوردم، قلب خودم رو راضی کردم به رضای الهی، آه نکشیدم. گفتم خدایا راضیم به رضای تو. از اون موقع ایشون چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری شد، علما می نشستن پای سخنان ایشون، ایشون از حفظ یه چیزایی رو می گفت، اونا می رفتن آیات روایتش رو پیدا می کرد. خدا نمی بره شما رو رفقا. امام حسین هم این کار رو نمی کنه، فداتون بشم، امام زمان هم این کار رو نمی کنه. چند قدم میبره بعد ولت میکنه. استقلال اصله و الا اصلا تو رو انسان خلق نمیکرد. وابستگی بله. چند شب بلند میشی به نماز شب، اینا روایت داره، چند شب بلند میشی به نماز شب، یه دفعه خدا یه کاری میکنه اینقدر خستگی غلبه پیدا کنه، حتی میگه ملائکه من بیدارش نکنید، بذارید نماز صبحش هم قضا بشه. تو دوباره به خودت میای، وای چرا اینجوری شد، خدایا منو چرا ول کردی؟ ها چی شد؟ من که گفته بودم تو باید رو پای خودت بیستی. پس در متن اون عبودیت، در متن اطاعت، در متن وابستگی به خدا این استقلال هست. نوع تعامل خدا رو با خودت نگاه کن، نوع امتحانات الهی رو نگاه کن که همیشه میخوان تو رو یه کاری کنن رو پای خودت بیستی. جشن تکلیف برای شما جوونا گرفتن یا نه؟ جشن تکلیف یعنی چی؟ چقدرم خدا عجله داره برای استقلال انسان. نمیدونم چی تو انسان دیده. اگه نظر ما رو میپرسیدن، ما آدمایی که مثلا اهل کارهای تعلیم و تربیت و دانش آموزی و اینا، میگفتیم یه 10 سالی شما باید خدای عقب بندازی این ماجرا رو. من نظرسنجی کردم بین معلمای دلسوز محترم مؤمن که چه وقتی خوبه بچه ها به تکلیف برسن، حدود 10 سال دیرتر، حدود 21 سالگی متوسط پیشنهادشونه که اون موقع خوب نیست. آخه بچه متوجه غریزه جنسی خودش میشه کی؟ 10-12-13 سالگی. خدایا واقعا دست خودت بوده یا این از دست در رفته اینجوری شده؟ خدا برو کنار، پسرم دخترم تو مستقلی. برای اینکه استقلال خودتو نشون بدی، من باید یه جاذبه‌ای برای تو قرار بدم، اینم سر میخوری یا نه؟ بریم آقا. خدا صبر کن، احتیاط کن آقا. هنوز بابا اصلا این هر رو به رو تشخیص نمیده چی کار داریم میکنی. خدا مثلا روح نمیشه تو این زمینه با هم حرف بزنیم. خدا خیلی زودتر از ما، وقتی میفرماد مکلفی یعنی مستقلی دیگه، مسئولیت همه کارات با خودته. آدمهای بد در قرآن ویژگیشون اینه که این استقلال رو درک نمی کنن. آدمهای خوب در قرآن صریحا میفرماد اونها کسانی هستن که روی پای خودشون میایستن. ببینید این آیه کریمه قرآن رو میفرماید مثلهم فت، حالا من میخوام آیه رو همه رو نخونم، همه آیه خیلی زیباست، بگذارید همه آیه رو بخونم. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه، کسانی که با او هستند، اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه. ببینید میفرماید اینها مانند مثلا نهالهایی میمونن، مزرعه‌ای که به شدت بار داده، به شدت مثلا اگر خوشه گندم بگیم یا نهال بگیم یا درخت بگیم حسابی بارورن، فاستوى علی سوقه رو پای خودشون ایستادن، گیاهی که رو پای خودش بیسته، آویزون نیست، پیش پیغمبرها با پیغمبرها، ولی رو پای خودش
ایستاده. یعجب الزراع، خود کشاورز مثلا تعجب میکنه چی شده این؟ کشاورز دیدی تعجب بکنه از مزرعه خودش؟ من کاری نکردم، یه مقدار آب دادم، یه مقدار مراقبت کردم، این خودشه. حالا یه گیاهی رو تصور بکنید که زارع باید چیکار کنه؟ مثلا کشاورز باید یه چوبی کنارش بگذاره، نمیدونم حصار کنه تو باد نشکنه، اوه چقدر مراقبتش بکنه. میفرماید این اونجوری نیست. اینهایی که با پیامبر گرامی اسلام هستن میبینی اونها رکعن سجدا، اینها در حال رکوع و سجده هستن، از خدا فضل خدا رو میخوان، رضوان الهی رو میخوان، در چهره هاشون اثر نورانی عبادت رو شما میبینی، در تورات و انجیل اینها مثالشون زده شده، مانند مزرعه‌ای که خود کشاورز تعجب میکنه چه نهالی رو پای خودش ایستاده. وقتی خداوند متعال توصیف میکنه مؤمنین رو، یکی از زیبایی هاش رو روی پای خود ایستادن تلقی میکنه. رفقا هر کی بره سمت گناه اسیر عبیر این و آن شده، هر کی بخواد بیاد سمت خدا باید آدم مستقلی باشه. نمیشه حالا ما یه اسیر عبیر یه آدم خوبی باشیم کسی ما رو گولمون بزنه به مسجد ببره. میشه، ولی خدا نجاتت میده از دست اون، یه حرام درشتی میذاره سر راهت، گمراه بشی خیلی راحت میشه. نمیشه این رفقای بچه ما رو جذب کنن ببرن مسجد. میشه، ولی اون در مسجد میزنه بیرون، یه دفعه یک خیانتی میکنه. ما بچه بودیم میدیدیم این صحنه ها رو خیلی زیاد. خب رفاقت های مدرسه ای گروه رو میکشوند به مسجد، فضا هم فضای جنگی بود، ولی بعضی ها جنس این کار نبودن، تحت تاثیر جو بودن. خدا یه جوری اینا رو بالاخره از بین بقیه بچه ها در می آورد، می برد بیرون. یک جنایتکارهای خبیثی می شدن. اینا جوگیر شده بودن، اومده بودن، مثل بعضی ها که تو سیاسیون شما می بینید. اینا اصلا کاملا معلومه، به سابقه شون هم نگاه می کنی معلومه، جوگیر شده بودن، اومده بودن تحت تاثیر جو روانی سنگین انقلاب، همچین انقلابی شده بودند، بلکه از بقیه هم انقلابی تر و تندتر می زدند و می تاختن. الان 2000 انقلاب رو قبول ندارن. 2000 اصلا می دونی یعنی چی؟ خدا جوگیر نمی خواد. آدم های بد آدم های چجوری هن؟ می فرماید در یک آیه دیگری از قرآن، آدم های خوب آدم های مستقلی هن، آدم های بد چجوری هن؟ و برزو لله جمیعا فقال از ضعفا للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء. ما تابع شما ظالما بودیم، مستضعفین به مستکبرین میگن که ما تابع شما بودیم، الان شما میتونید بلا رو از سر ما برداری؟ ما حرف شما رو گوش کردیم. کاش ما به جای درس دینی درس استقلال میدادیم. از نظر روانشناسی، از نظر انسانشناسی، با احساسات خود مردم که به صورت فطری میدونن لذت این استقلال چیه، اینو تبیین میکردیم. بعد میگفتیم که خب اون کسی که میتونه تو رو کمکت بکنه برای اینکه این استقلال تو حفظ کنی، خدا و برنامه خداست، یعنی دین. اینکه شما میبینید تو محرم با امام حسین خیلی ها دیندار میشن، چون اصل دین ما رو داره میبره به این سمت. تو وقتی که سینه میزنی صدای طبله ها رو الان میشنوی، صدای دسته ها رو، فریاد میزنی حسین تو برای عزتت، برای ذلیل نشدنت به شهادت رسیدی، من از تو تقدیر میکنم، این تبلیغ عزته، تبلیغ استقلاله. استقلال خودتو پیدا کنی، به خدا دیگه گناه هم نمی کنی. یک ارتباط خیلی روشن داره، تحت تاثیر این اون قرار نمی گیری. امام حسین کاری میکنه که تو بری وسط دسته سینه زنی بیستی، شعار دینی بدی. همون تویی که میترسیدی تو اون مدرسه مثلا یا تو سر کار نماز بخونی دیگران مسخرت بکنن، امام حسین یه کاری میکنه، میای پیرنسیا میبوشی، فریاد میزنی حسین، هر کی مسخره کرد مسخره بکنه. چی شده تو نزدیک امام حسین که میشی این عزت و استقلال رو پیدا میکنی، این روح حسینی در تو دمیده میشه. اصل دین همینه دیگه. دین مگه چیه؟ اصلش اینه. یا در جای دیگری از قرآن از آدم بعدها اینجوری خدا حکایت میکنه از عدم استقلالشون، و قالوا ربنا انا اطعنا ساداتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا. خدایا ما از بزرگترامون، ما از پدرانمون، نمیدونم، در خیلی از آیات قرآن میگه این فرهنگ ماست، ما تحت تاثیر فرهنگمونیم، ما تحت تاثیر فرهنگ آبا اجدادیمونی هستیم. خدای فرهنگ خالی بی خود، اونو اگه اشتباه رفتن تو میخوای بری؟ جالبه برای من، خداوند متعال هیچ وقت یه جوری با آدم حرف نمیزنه آدم رو هدایت بکنه که استقلال آدم رو از آدم بگیره. برای همین خیلی از شماها ممکنه عاشق قرآن نباشید. اصلا قرآن به این سادگی کسی رو عاشق خودش نمی کنه. یه کمی میخونی اصلا خستت میکنه، برنشو برو. یه جوری بنویسم که تا ته نخوندی، تا تهش نخونی ول نکنی. دوستان اگر به قرآن جذب نشدید، این طراحی خداست. نفکر کنید خدا نتونسته بیشتر از این، نه اینکه فکر کنید تو آدم بدی هستی، از این طرح خداست. جذب کردن یعنی چی؟ در روایات چقدر میفرماید یا معشر الاحداث اتقوا الله ولا تأتوا الرؤسا دعوهم حتی یسیروا از نابا. چقدر امام صادق علیه السلام استقلال طلبه، برای جوانها به ویژه. میفرماید یا معشر الاحداث، جوانها از خدا بترسید، نرید سراغ این و اون، دنبال رؤسا نرید، رهاشون کنید. چرا دنبال این اون میرید؟ خودتون مستقل باشید، روپای خودتون بیستید. لا تتخذوا الرجال ولائج، تحت نفوذ کسی قرار نگیر. ولائج در قرآن هست، یعنی تحت ولیجه به کسی میگن که نفوذ داره تو آدم. خدا ناراحت میشه کسی توی تو نفوذ داشته باشه. چرا فلان این نفوذ داره در تو، هرچی میگه قبول میکنی؟ خودت باش. حالا من یه جایی باید مفصل با شما صحبت کنم، و یه سالی در همین هیئت میثاق هم بحث کردیم در مورد این مسئله که تبلیغات دینی محدودیت داره. اصلا تو نمیتونی خیلی جذاب تبلیغات دینی بکنی، اصلا خدا به اجازه نمیده. آیات قرآنش هم با هم دیگه میخوندیم. یا مثلا امام صادق علیه السلام به یکی از دوستانشون فرمودن لا تکونن امعه نباشید. گفت آقا امعه یعنی چی؟ آقا فرمود امعه یعنی این، انا مع الناس، انا کواهد الناس، من با مردمم دیگه، حالا هر جوری بودن، منم یکی از مردمم. نه یکی از مردم نباش، چرا تو یکی از مردم؟ متفاوت باش. اینا یعنی چی؟ اینا یعنی استقلال. یه آماری رو انشاءالله من فردا از استقلال بدم، که در حالا استقلال از غیر خدا که هیچ، اون که اصلا معلومه که باید باشه، اینو که همه ما میدونیم. در مسیر خدا، خدا چجوری استقلال تو رو رعایت میکنه؟ به خدا دیگه با کسی هم صحبت نمیشیم. خدا چجوری طرح داره برای این که تو عزت و استقلال خودتو حفظ کنی؟ حال خوش معنوی اینه که ذلیل کسی، ذلیل چیزی نباشی، تحت تأثیر کسی نباشی، لذت ببری از استقلال خودت، و خدا تحسینت میکنه به خاطر استقلال. الهی فداش بشم ابا عبدالله الحسین، شب عاشورا خیلی زوده برای این روزه، ولی امشب فردا اگر وارد کربلا شدن ابا عبدالله الحسین، ببینید چجوری استقلال یاران خودش رو حفظ کرد. بهشون فرمود برید، که اونا خودشون بفهمن، نباید برن. اینقدر استقلال اینا رو حفظ میکنیم، اینقدر. حالا رفتن چی؟ تا روز قیامت شب عاشورا ملاک تشخیص نابترین حقایق دینیه. فرمود برید. خب امام حسین یه وقتی دیو رفت، گفت آقا خب به من فرمود برو، به عباسش فرمود برو، حالا من که دیگه کاری نیستم، همه رو آزاد کرد، من اومدم خونه. گفت برو که اگر موندی خودت تشخیص داده باشی که باید بمونی. دین ما اینه. آقا اون جاهایی که دستور میده چی؟ نماز و واجب میکنه صبح زور شب. بنده خدا نمیخواد تو رو به بردگی بکشه، اینا فقط راههاییه که تو به اون استقلال برسی، که وقتی سکوت کرد بفهمی چیکار کنی، وقتی فرمود بری یعنی نباید بری. اینا راه رسیدن به اون استقلاله. ولی اگه تو رو میخواست بردوار واداره به ذکر بکنه، خودش تو قرآن فرمود یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، همه دارن تسبیح منو میگن، من نیاز به تسبیحو ندارم. میخوای تو رو اونجوری وادار کنم مثل همه پرنده ها و چرنده ها تسبیح بگی؟ کاری برام نداره، من تسبیح تو برام وقتی ارزش داره که اذیتت میکنم که نیای تسبیح بگی، میای میگی. یکی از اهل علم از جوانی های سردار سلیمانی میگفت ما طلبه بودیم میرفتیم تو لشکرشون، این معمولا بقیه لشکر و اتاق فرماندهی خودشو ول میکرد میومد با ما طلبه ها حشر و نشر داشت، حتی شبا تو سنگر ما میخوابید. میگفت باور کنید با یه خستگی میومد که ما میگفتیم اصلا فردا صبح اگه نماز صبح بیدار نشد بزنیم بلش کنیم بذاریم بخوابه، بعد بلند میشدیم برای نماز شب میدیم زودتر از ما بلند شده. ما نتونستیم هیچ وقت از اون زودتر بلند شیم برای نماز شب. خستت میکنه ببینه میشه نیای. توجیه برات درست میکنه ببینه میشه نیای. آقا خدا تو این زمینه ها رحم نداره ها، من به شما خبر بدم، یه جوون روس قصهشو گفتم قبلا، با شنیدن حسین از سینه زنی تو اخبار یورونیوز عاشق امام حسین شده بود، گشته بود تا فهمیده بود این یک عزاداریه برای یه آقایی به نام حسین. بالاخره یکی از رفقا رفته بود روسیه اینو پیدا کرده بود، به شدت تحت تاثیر حسین مدام نوحه گوش میکرد. میگفت وقتی که نوحه گوش میکردم این چیزایی که شما میخوندید اون که نمیدونست اسمش نوحه هست، تو سرمای سیبری داغ میشدم، گرم میشدم، هیچی هم نمیدونه از اسلام، از امام حسین. ایشونو بالاخره رفقا دعوتش کردن اومد ایران، بردنش حرم امام رضا با سلام صلوات، وای خدای من، داره عشق میکنه، داره حال میکنه، داره کم کم نزدیک میشه. سفر دومش یا همون سفر اول گفت میخوام مسلمون بشم چون دین حسینه. آقا مسلمون شد، تو حرم امام رضا شهادتین رو گفت، اومدیم بیرون تلفن زنگ زد، یه دفعه دیدیم چهرش تغییر کرد. چی شد؟ به شدت این پسر وابسته به مادر، به شدت. میگفت مادرم الان بهم گفتش که جواب آزمایش من اومده، من سرطان دارم. آقا ما رو میگی؟ گفتیم خدایا الان پو الان میگه بیا، این شگون نداشتین شما، چه نوستی داشت؟ مادرم رو از دست دادم الان مسلمون شدم، اینم مزدش. میگفت یک سکوت مرگباری ما رو گرفت، چی میگه حالا؟ یه کمی فکر کرد، تو خودش بود، برای مادرش قصه خورد. بعد یه دفعه برگشت گفت خدا داره منو آزمایشم میکنه،
دیده من بهش نزدیک شدم به منم بلا داد،
مثل حسین که به او بلا داد.
ببین
یه نفر اومد، نمیخوام بترسونمتون، من نمیخوام شما رو بترسونم. یه نفر اومد گفت امام صادق خیلی دوستت دارم، اصلا شما اهل بیتو هم میمیرم براتون. فرمود برو بس برای بلا آماده شو، اینجا کربلاست. نترسید، هر کی میترسه خیالش راحت، بلا بهش نمیدن. باید 30-40 سال گاهی از اوقات در به در بگردی دنبال بلا، چند تا ترکش بهت بخوره تو رو ببرن، گاهی باید زجه بزنی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. تا وارد کربلا شد فرمود اینجا چه سرزمینیه؟ گفتن نینوا. اسم دیگرش چیه؟ اسم دیگرش تا رسیدن به کربلا فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا. درسته؟ حسینیان اهل بلا بشید، خیالتون راحت، بلا رو به شما نمیدم، به خدا اینجور نیست. ولی تو مستقل باش، تو آزاده باش، بذار خدا بگه اینو اگه بهش بلا هم میدادم سقوط نمیکرد. مستقل باش، بلا رو برای چی میده؟ در چهره حسین، در صدای او، در فرمان او، عباسم اکبرم، همینجا خیمه ها رو برقرار کنید. زینب نگاه کردید داداش داره یه جور دیگه خیمه میزنه، این خیمه خیمه یکی دو شبه نیست. عباسم خیمه خودتو اینجا بزن، اکبرم تو اینجا بزن، داره همه رو دور خیمه زینب میچینه. از همه چیز زینب خبر داره ولی نمیخواد قبول کنه، نمیخواد باور کنه. اینجا همون جاییست که من دیگه برای آخرین بار میخوام حسین رو ببینم. نه روز فرصت لازمیه برای اینکه زینب با حسین خداحافظی کنه.
روزه وداع رو برای روز عاشورا میخونن. نه، زینب خیلی بیتاب تر از این حرف هاست. 9 روز حسین هی یه نگاهی به زینبش میکنه، میخواد اشاره کنه، هیچی نمیگه، میخواد اشاره کنه، هیچی نمیگه. زینب اجازه نمیده. آخر سر روز تاسوعا عصرش یه دفعه امام حسین فرمود دیگه بگم دیگه زینبم، چیزی که در سکوت بین من و تو رد و بدل میشه 9 روز اینجا بذار بگم. چجوری شروع کرد به گفتن؟ ای دنیا اوف بر تو، انگار نبودی تا کنون. یه دفعی زینب کبرا خودشو انداخت جلوی امام حسین، قش کرد، حسین از رفتن نگو. انگار 10 روز منتظر یه روز حسین بخواد این حرف رو صریح بزنه، طاقت نمیاره. امام زین العابدین میفرماید آب رو صورت زینبش پاشید تا به هوشش آورد. آخه زینبم، پدرم، جدم، مادرم، برادرم، همه رفتن، تو صبر کردی. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.